رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهر. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. پیرامون مبحث علم غیب، بالاجبار وارد مبحث عرفان شدیم و در مورد عرفان صحبت کردیم و سپس رسیدیم به اینکه عرفان واقعی چی هست. گفتیم برای اینکه عرفان واقعی رو بشناسیم باید بدونیم که یک عارف، که یک مؤمن حقیقی هست، از کجا باید شروع بکنه، به کجا باید ختم بکنه. این خیلی مهم هست. شروع یک عارف واقعی گفتیم با چهار چیز شروع میشه، یعنی ابتدای جاده یک عارف واقعی این چهار چیز. گفتیم اون چهار چیز، یکیش انجام واجبات هست و به موازات اون ترک محرمات هست. سپس بعد از این دو، انجام مستحبات به مقدار توان، هر چی بیشتر بهتر، و ترک مکروهات به قدر توان، هر چی بیشتر بهتر. این چهار چیز رو یک عارف واقعی باید انجام بده تا در مسیر عرفان نظری و عملی قرار بگیره، به عنوان یک عارف شناخته بشه. حالا اینجا یک مطلب مهم هست و اون اینه که چرا یک ادعی به سراغ این کار نمیرن ولی به سراغ کارهایی میرن که اصلاً به عرفان حقیقی و واقعی مرتبط نیست، بلکه همین عرفان اصطلاحی هست و عرفای مصطلح هست که اینها دارن صحبت میکنن و ما داستان اینا رو برای شما بیان کردیم که عرفای مصطلح چه کسانی هستن و چگونه فکر میکنن. چرا حالا یه عده‌ای دنبال عرفان حقیقی نمیرن؟ پاسخش خیلی روشن هست. به خاطر این که عرفان حقیقی زحمت داره و پا گذاشتن روی دل، اون دلی که خداوند میفرماید که پا روی این دل بذاریم، نه اون دلی که من خودم دوست دارم پا روش بگذارم، و پا گذاشتنی که خداوند از من خواسته باشه، نه خودم دوست داشته باشم. ولی ما اینو گفتیم که عرفای مصطلح اون چرا که خودشون میخوان عمل میکنن، اون چرا که خودشون نمیخوان عمل نمیکنن، و نمونه های از اینا رو بیان کردیم. ولی یک عارف واقعی مسیرش با این چهار چیز شروع میشه: انجام واجبات، ترک محرمات، انجام مستحبات، ترک مکروهات. حالا در انجام واجبات ما صحبت کردیم و توضیح دادیم برای شما، گفتیم که اون چرا که امر الهی است، خداوند دستور داده و باید انجام بشه، و عدم انجام اون ناخشنودی پروردگار رو به موازات مجازات پروردگار و عقوبت پروردگار رو به دنبال داره. اینو عرض کردیم، گفتیم که مجازات پروردگار رو به دنبال داره و عقوبتش رو. این میشه واجب، یعنی باید کسی که میخواد بیاد واجب انجام بده بدونه که اگر انجام ندهد گرفتار عقوبت پروردگار میشه و پروردگارش ازش ناخشنود. در مورد محرمات این مطلب رو بحث کردیم که گفتیم در مورد محرمات مسئله به همین صورته که اوامر الهی که اینها نباید انجام بشه و اگر انجام بشه، یا نواهی که باید ترک بشه، معذرت میخوام، نواهی که در مورد محرمات گفتیم، نواهی که پروردگار متعال ما رو نهی کرده از انجام اون، اینها نباید انجام بشه و ما اونو انجام بدهیم یا هر کسی او رو انجام بدهد، و این انجام دادن اون کار که نباید انجام بشه، عقوبت پروردگار، مجازات پروردگار رو به دنبال داشته باشه. یعنی در واقع واجبات نقطه مقابل محرمات هستن به این صورت. این دوتا تعریف رو ما کردیم در واجبات و محرمات. حالا یک تعریفی هم از مستحبات و مکروهات بکنیم، بعد شروع کنیم مثالهایی و نمونه‌هایی رو بزنیم، بعد ادامه بحث رو بدیم. در مورد مستحبات که اینها چه اعمالی هست که باید انجام بشود، گفته میشه که مستحب هر کاریه که باعث خوشنودی پروردگار مهربان میشه. هر کاری که باعث خوشنودی پروردگار مهربان میشه، انجامش پاداش داره. انجام مستحب پاداش داره. ولی فرقش با واجب چیه؟ فرقش با واجب اینه که اگر انجام نشود، در حقیقت عدم انجامش عقوبتی چی نداره. اینو بهش میگن مستحب. یعنی خداوند متعال از روی رحمانیتش اراده حکیمانش بر این تعلق گرفته که بر بندگان مهربان باشه. اگه بندگان این اعمال مستحب انجام دادند بهشون پاداش بده، ولی اگر انجام ندادن اونا رو عقوبت نکنه، مجازات نکنه. یک عارف باید ابتدای کارش با همینها شروع بشه، یعنی تا حد المقدور هر چی میتونه مستحبات انجام بده. حالا مثل چی مثلا مستحبات؟ ببینید در مسئله آموزشیش، مثل تمام علوم و فراگیری همه علوم و دانش‌هایی که کمک کننده به واجبات ما هست، یعنی به دانش‌هایی که بر ما واجبه، مثل چی؟ مانند تاریخ اسلام. حال دقت بکن، تاریخ شیعه، تاریخ پیامبران، تاریخ امامان، مطالعه تفسیر قرآن، مطالعه احادیث صحیح و معتبر، اینا میشه مسائل آموزشیش. حالا شما نگاه کنید ببینید کیا عارف حقیقی شدن، کیا عارف حقیقی باشن و بگن که ما عارف حقیقیم و دنبال این مسائل نروند. این امکان نداره، شدنی نیست. اینا جز مستحبات. زیارت مشاهد مشرفه با اون آداب خودش، اینا مستحب. زیارت اهل قبور، گاهی انسان به قبرستان بره و با مردگان دیداری داشته باشه، این خیلی تأثیر در روحیه میذاره. نه اینکه بره سنگ روی مرده شوخونه قصالخانه بره اونجا مرده ها رو برهنه ببینه، این کار خلاف شرعه. اینها عوضی تو ذهن ما بعضیا کردن، این کار خلاف شرعه. با الحمدلله الان جمعش کردن، در راه رو بستن، دیگه کسی راه نمیدن، خدا رو شکر. ولی خود قبرستان رفتن نه، مستحبه و خیلی هم ثواب داره. تشییع جنازه مستحبه، ثواب داره. زیارت اهل قبور ثواب داره، ولی به معنی واقعی خودش باشه. نریم تو قبرستان یکی مرحوم شده، ماها که این کار نمیکنه، ولی دیدیم یه دیر متاسفانه که میرن نیلبک میزنن، موسیقی میزنن. اینها یه چیزیست که اصلا خلاف مسیر حقیقی و واقعی هست. زیارت اهل قبور به این نفع که ما بریم سر قبر مردگان ببینیم که آقا اینجا اینها هم یه روزی زنده بودن مانند ما و الان دیگه نفس نمیکشن، حیاتی ندارن، از دنیا رفتن و جواب ما رو هم نمیدن. درست؟ شرکت در مراسم عزاداری، عزاداری ائمه طاهرین، عزاداری حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام به معنی واقعی خودش. باز اینام عزاداریام امروزه یه مقدار رفته سبک و سیاق‌های خیلی منحرفانه‌ای پیدا کرده. بریم مداح بیاریم شبی چند میلیون بهش بدیم، سخنران بریم شبی چند میلیون بدیم، اصلا زیارت عزاداری امام حسین علیه السلام اینا رو نمیخواد اصلا. بدیم نمیدونم چی بیاریم، دسته موزیک بیاریم توی عزاداری و سینه زنی بزنه، مثلا دخترها زنا با یک حجاب بدحجابی وحشتناکی و آرایش وحشتناکی بیان توی این دستجات عزاداری شرکت. این اصلا رفتنش حرامه، مثلا خیلی راحت حرامه دنبال این دستجات رفتن اینا. یا یک کارایی بکنیم، علم بلند کنیم بگردونیم، نمیدونم کتل بلند کنیم بگردونیم، نمیدونم سلام بدیم، نمیدونم چی بکنیم، یکی گوسفند بیاره بکشیم، ما گاو بیاریم بکشیم، اینا رو اصلا شارع مقدس از ما نخواست. ولی خب میگم کسی که عارف مصطلح باشه با کسی که عارف حقیقی باشه خیلی فرق میکنه. عارف حقیقی دنبال این حرفا نیست، ولی عارف مصطلح اصطلاحی چرا ممکن دنبال این حرفا بشه؟ همینایی که ظاهر و کارهای نمایشی است، هر کاری که باعث تعظیم شعائر الهی بشه. فردا نه پس فردا عید قدیره، شما یه مجلسی که معصیت درش نمیشه پیدا میکنی، میری توی این مجلس شرکت میکنی و میگی که آقا این مجلس امیرالمومنین سلام الله علیه، شرکت در این مجلس خیلی پاداش داره، ذکر یا علی میگی خیلی پاداش داره، کارهایی که خلاف شرع باشه نمیکنی، کمک هم میکنی به برگزاری مجلس خیلی پاداش داره و اینها همه هست. اینا کارهایی که عارف انجام میده. حالا مثلا کارهای دیگه مستحب میام توی فاز دیگه. ببینید، شستن دستها قبل از غذا بعد از غذا، اینا مستحب، یعنی یه عارف اینا رو انجام میده. با دست راست، تو اون اگه راست دسته با دست راست غذا بخوره، حتما تو هر کاری مخصوصا خوردن غذا بسم الله بگه و بلندم بگه، لقمه رو مثلا کوچیک برداره، غذا رو خوب بجوه، بعد از غذا حتما میگه الحمدلله، شکرا لله الحمد، خدایا شکرت ما تونستیم غذای امروز هم بخوریم. این خودش جزوه شرایط و ویژگی های یک عارف هست. آب میخواد بخوره به سه نفس سعی کنه بخوره، اینا مستحبه. بعد از آب خوردن یاد امام حسین علیه السلام باشه، سلام بر حسین میگه، لعنت کنه قاتلان اون حضرت رو، اینا همه مستحب، اینا کارهای عارفه، ما نباید اینا رو کوچک بشماریم. ولی ما اصلا اینها رو ترکش کردیم. یه عده‌ای هی عده میان میگن که آقا چه ذکری بگیم؟ آقا ذکر نمیخواد بگی، این کارا رو شارع مقدس اما خواسته انجام بدیم، به عنوان یک عارف یک مؤمن واقعی بریم انجام بدیم، میشه این ابتدای راه عارف. این در مستحبات. خیلی صدها چیز دیگه استحبابی ما داریم، دوستان به رساله های عملیه میتونن رجوع کنن، به کتب میتونن رجوع کنن، مستحبات رو دریابن و ببینن که چی مستحبه انجام بدن. نماز شب خوندن مثلا، تو نماز شما چقدر مستحبات ما تو نماز داریم، چقدر تو روزه داریم. تو نماز شما مثلا مستحبات که مراعات نمی کنیم. من خیلی در حیرت هم میبینم که طرف میاد میگه حالا ما دنبال یک برنامه هستیم عرفانی به ما دادن انجام میدیم، بعد نماز داره میخونه زودتر از امام جماعت میره سجده، زودتر میره رکوع، همینجوری هم که داره نماز میخونه مثلا مستحب انسان بین دو سجده بنشینه استراحت کنه، بهش میگن از نظر فقهی بین دو سجده کسی بنشینه استراحت کنه، بهش میگن از نظر فقهی جلسه استراحت. این عوض این که استراحت بکنه اصلا میگه سبحان ربی الاعلی و به حمد، همین تورا میگه الله اکبر الله اکبر، میره سجده، بعد این داره رفته چیز دستور عرفانی گرفته، اصلا این نمیخونه اینا به هم دیگه. شما تو نماز تکبیرت الاحرام، قبل از تکبیرت الاحرام یک دعاهایی داره مستحب بخون، مستحب تکبیرت الاحرام رو گفتیم مستحب استعاذه کنی، بگی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد بسم الله بگی بخون، مستحب. مستحبه که شما بعد از اینکه سوره حمد خوندی، چه امام جماعت خوند چه خودت خوندی، بگی الحمدلله رب العالمین، که اهل سنت میگن آمین، که اون نمازم باطل میکنه، شما بگی الحمدلله رب العالمین، این مستحب. مستحب توی ذکرای سجده، توی ذکرای رکوع بعد از هر ذکری مثلا صلوات بفرستی، اینا مستحب، اینا ثواب. مستحب مثلا هر جا خواستی تکبیر بگی تو نماز، دستاتم بلند کنی تا بغل گوشه، مستحب. سلام نمازتو ستا رو بگی، مستحب. دستاتم بعدش بلند کنی وقتی تموم شد، سه بار بلند کنی تا دم گوش شد، اینا مستحب. تو نماز داریم، تو روزه داریم، تو خمس داریم، همه اینا مستحبات تو رساله ها خیلی همه ذکر شده، هم میشن پایان هر احکامی بیان مستحباتش رو کرده، دقت بکن. خود این نفر میخواد بیاد عارف بشه، همش میگه نمیره دنبال اینا. چرا دنبال اینا نمیره؟ اولا ابلیس نمیذاره، ثانیا زحمت داره، یعنی اینکه نمیخواد که زحمت به خودش بده، زحمت بکشه این کارا رو انجام بده. یه عده نشستن تو حوزه هام هستن، تو بیرون حوزه هام هستن، از طلاب و غیر طلاب. آقا یک راهی کاری که یک ذکری که ما بگیم فردا دیگه از افراد بهشتی بشیم و اینا و این کارها رو هم انجام ندیم، این کارها رو بزنیم برای همین مردم عوام، عوام اینا رو انجام بدن. ما اون ذکر رو که چی بشیم چی بگیم و تو نمازمون چیکار کنیم و حالا مثلا یه نماز خاصی مثلا میخوایم دعای خاصی بکنیم، همش دنبال اینا. اصلا اینها عرفان واقعی چی؟ عرفان واقعی اینجا داره به ما شارع مقدس به ما دستور میده، میگه عرفان واقعی. به جای اینا دنبال ذکر بودن اینا، اینا دیگه چیزاست که دل بخواهیه، دلش میخواد داره دنبال این حرفایی که ما اصلا دیگه بهش عرفان نمیگم، میگن عرفان مصطلح، همونیه که ما روش بحث کردیم. خب این مال مستحبات. یه صلواتی بفرستید من مکروهات هم عرض کنم خدمت شما. خب ببینید در مورد مکروهات، مکروهات هم تعریف کنیم اول. مکروهات اعمالی هستند که انجام اونها باعث ناخشنودی پروردگار متعال میشه، اعمالی هستند که انجام اونها باعث ناخشنودی پروردگار متعال میشه، ولیکن به خاطر باز رحمانیت خدای منان عقوبت و مجازاتی برای انسان نداره. یعنی اگر من اونا رو انجام دادم نباید انجام بدم، اگر انجام دادم خداوند راضی نیست از این کار، ولی به خاطر رحمانیتش من رو عقوبت و مجازات نمی کنه. چون اگه این کارو میکرد دیگه من اصلا چیزی برام واقعا نمیماند. مثل چی؟ مثل اینکه کسی مثلا غسل واجب به گردنشه، مثلا مکروه بگیره بخوابه با این حال، یا مثلا تو مسئله اطعام غذا خوردن، پر خوردن، یعنی تا دیگه نفس آخر خوردن، این مکروه. سیر باشه بهش تعارف میزنن در این حال غذا بخوره، این مکروه. غذا رو داغ داغ بخوره، مکروه. خانومش میگه یه چیزی بذار من دارم دیگو میارم سر غذا، قابل من میارم سر غذا، این میگرده تنبلیش هم میاد بره تو اتو آشپزخونه پارچه چیزی بیاره نونو و همیداره میذاره زیر دیگ، این مکروهه. نونو بذاره زیر دیگ غذا مثلا، این مکروهه. یه غذای پرچربی دادن بهش خورده بعدش هم آب یخ میخوره، اینم مکروهه که اصلا امروز علم پزشکی هم گفته که کبدهای چرب اصلا به خاطر این آب یخ هاست که بعد غذای چرب مخصوصا میخورن مردم، اینا مکروه. حالا مکروه ها در نماز هست، در روزه هست، در نمیدونم اعمال عبادی دیگه هست، در حج هم هست، ما مکروهات داریم، در خیلی جاهای دیگه هم اعمال عبادی همه تو رساله مکروهات هم نوشته. ما باید تا اونجایی که میتوانیم اینا رو انجام ندیم، تا اونجایی که میتونیم، اگه میخوایم تو مسیر عرفان حقیقی و واقعی قرار بدیم. این اعمال مکروه، پرونده مکروه بستیم، پرونده مستحب رو بستیم، پرونده واجبات هم بستیم، محرمات هم که برای شما توضیح دادیم که اون چه که انجامش باعث ناخوشنودی پروردگار میشه و سپس مجازات شدن بنده رو به خاطر اون در پی داره، اینو بهش حرام میگفتن، ممنون میکردن که تعریفشو کردیم، جلسه گذشته تعریف کردیم. بعد مثال هم زدیم، گفتیم که مثال های حرام هم زدیم براتون. یک چند تا به خاطر اینکه میخوایم مسیر عرفان رو دنبال بکنیم، توی بحث بریم جلو ببینیم به کجا میرسیم، یک چند تا نمونه من برای شما ذکر بکنم. اول یه مقدمه میگم، بعد نمونه از حرام ها رو در ذیل احادیث بیان میکنیم، بعد اون وقت میریم توی وادی که حالا بهتون بگم که اون موضوع بحث ما چیه. اینو دقت بکنید، یه وقت شما کتابی میبینید یا سخنرانی میبینید، مثلا یه کتابی ما داریم مال مرحوم آیت الله دستغیب شیرازی رضوان الله علیه که یک فرد واقعا عارفی بود ایشون و خیلی حق به گردن شیرازی ها داره، نوارهای ایشون الان موجوده که نوارهای ایشون هم مثلا کتاب کردن، کتابای خوبی هم شده. حالا کتاباش من نمیخوام بگم همه کتاب آیت الله دستغیب مثلا هر کی هر جا شدی دیگه همه 100% مورد تایید، نه ایشون هم معصوم نبود، یه جایی ممکنه حالا حدیثی رو نقل کرده که مثلا حدیث مثلا معتبر نبوده، از این دست جریان، ولی انسان عارفی بود، به واقع عارف بود و آخرم خداوند شهادت رو نصیبش کرد. ایشون یه کتابی داره به نام گناهان کبیره، حالا شاید نزدیک عیدم هست، یه وقت ایشون رو توی مجلسی دعوت کردن، بنده خدا آمده بود توی مجلسی، مجری رفتش اونجا ایشون رو معرفی بکنه، گفت بسیار مفتخر هستیم که حضرت آیت الله دستغیب صاحب گناهان کبیره به مجلس ما تشریف آوردن. این بنده خدا اینجوری معرفی کرد، این نگو صاحب کتاب گناهانه، گو صاحب گناهان کبیره تشریف آوردن مجلس ما، خیلی مفتخرم، صلوات بفرستیم برای ایشون. حالا شما صلوات برای روح ایشون بفرستیم. خدا رحمتش کنه، مرد بسیار منعطفی بود و خیلی قشنگ سخنرانی میکرد، خیلی خیلی زیبا برای جوان هم سخنرانی میکرد، خیلی حق به گردن شیرازیه داره و شیرازی هم خیلی دوستش داشته. خدا لعنت کنه کشندگان ایشونو، واقعا خیلی افراد خوبی رو این منافقین خلق از این ملت گرفتن، ما الان نبود اینها رو واقعا احساس میکنیم، خلعشون. ایشون اونجا کتابی نشه به نام گناهان کبیره. دقت بکنید اصطلاح گناهان کبیره از کجا به وجود میاد، یک سوال رو مطرح میکنیم پاسخ میدیم، اصلا ما چیزی به نام گناه کبیره داریم یا نه؟ اول اینو جواب میدیم، ما چیزی به نام گناه کبیره داریم یا نه؟ ما فلبداهه چیزی به نام گناه کبیره نداریم، فلبداهه همه گناهان کبیره و بزرگ هستن، همه گناه، شما این نوعی رو از من و شما هر گناهی انجام بدیم در پیشگاه خداوند گناه بزرگی. حالا احادیثش رو میخونید دقت بکنید، چرا؟ چون شما الان نگاه کنید، مثلا شما برید پیش یه روز به شما زنگ بزنن بگن آقا مثلا ما وقت گرفتیم برای شما، شما برید رهبر انقلاب ببینید، ور میدارن شما رو میبرن که رهبر انقلاب ببینید، رهبر انقلاب یه جا نشستن، شما میرین جلو رهبر انقلاب، حالا خسته هستی هرچی هستی یه 7-8 تا دهن دره میکنی، جلو دهنت هم نمیگیری، بعد اونجا مثلا یه کته میشینی، دیدی بعضی چجوری میشینن، مثلا یه کتی میشینی، یه خود پاتم دراز میکنی، حالا مثلا کارهای دیگه که مثلا خوشایند نیم و جلوی بزرگتر میشیم اینا رو انجام میدیم. خب اینا وقتی که جلو رهبری شما نشستی این کام که اونایی که دارن شما رو میبینن، خود رهبر شما میبینه، خب حالا ممکنه خود رهبری به شما حرفی نزنه، ولی اونایی که دارن شما میبینن میگن عجب آدم بی تربیتیست، شما این نوعی رو داریم عرض میکنیم، وقت شما تو مجلسی نمیگی، میگه چقدر آدم بی تربیتیه، چقدر بی ادب، این تربیت نداره، ادب نداره، این اینو گستاخی است. حالا همین کار ممکنه شما تو خونت هم انجام میدی، یعنی دائما مثلا تو خونت دارید 170 تا دهندره میکنی، جلو دهند هم مثلا نمیگیری، پاتو دراز میکنی، هر جوری میخوای راه میری تو خونه، هر کاری دلت میخواد میکنی فلان اینا، ولی کن اینجا آمدی جلو یک شخصیت تراز اول، شخصیت اول مملکت، شما نشستی خب باید رعایت یک سری آدابی رو بکنی، مؤدب آداب باشی، این میشه یه نوع گستاخی. حالا همین رو حساب بکن، ایشون یه مخلوقه، یکی از مخلوقات پروردگاره، یکی از مخلوقات پروردگاره، حالا ببر درجه رو بالاتر، جلو امام زمانی همچین حالی به شما دست بده، این درجه گستاخی چقدر درجهش تغییر پیدا میکنه، دقت بکن، ببر جلو پیغمبر، شخص اول عالم وجود، شما جلو پیغمبر هم چیکار می‌کنید، چقدر این گستاخی میره بالا، بعد به بعد جلو یک عظمت نامتناهی، یعنی اصلا تناهی نداره، جلو خداوند متعال شما یه کاری بکنی که خوشایند پروردگار نیست، حالا عقوبت هم داشته باشی، این دیگه چی میشه اونجا گستاخیش؟ گستاخی در مقابل یک عظمت نامتناهی، اون گستاخی با اون گستاخی جلو رهبر چی؟ جواب منو بدید. بله؟ خیلی فرق میکنه، قابل قیاس نیست. بنابراین هر گناهی که بنده انجام میده در مقابل خدای تعالی چون انجام میده دیگه، یعنی اوامر او رو زمین میذاره میشه گناه، یا نواهی او رو انجام میده میشه گناه، این میشه یه گستاخی بزرگ که میشه گناه خیلی بزرگیست، گناه کبیر است. اما اینجا یه چیزی قابل دقت، خوب دقت بکنید، خود این اعمالی که یعنی نواهی که ما باید انجام ندهیم و انجام میدهیم، خود اینها یک، به قول این عزیزمون که اومدن خلاصه سخنانی بگن، یه اصطلاحی به کار بردن، حالا ما همون اصطلاحیشون رو تکرار میکنیم، میگن یه پکی هست مثلا، خب یک مجموعه ایست، درسته؟ یه مجموعه ای هست از نواهی که پروردگار به ما فرموده انجام ندید. خوب دقت بکنید، این مجموعه، درون این مجموعه یکی از این نواهی با یکی از نواهی دیگر، اینها از نظر انجامش با هم دیگه قابل قیاس نیستن. مانند چی؟ شما باز حالا شما رو نگیم، حالا امشب یه دعوام میشه آخر مجلس، یک فردی، یک کسی در خیابان داره راه میره، چشمش به یک نامحرمی میفته، چند ثانیه متمرکز این قضیه میشه، یعنی گناه میکنه، به نامحرم نگاه کرده گناه کرد، این گناه نگاه به نامحرم برای او در نامه عملش چی میشه؟ بله، ثبت میشه، نوشته میشه. یه کسی دیگه ای میره ارتباط برقرار میکنه، غیر از نگاه کردن ارتباط برقرار میکنه، مثلا میره دست میده به یه خانومی نامحرم، خب یه کسی دیگه پا رو فراتر میذاره، میره با او اصلا ارتباط نامشروع برقرار میکنه، خب که ما در اصطلاح خودمون و در اصطلاح روایت بهش میگیم مثلا مسئله مرتکب خدای نکرده مثلا مرتکب زنا میشه مثلا. خب اینا سه تا عمل اینجا انجام شد درون این مجموعه، سه تا ناهی از نواهی پروردگار انجام پذیرفته، یکی این کار کرده، سه تاش گناهه. ولی اینجا سوال صلوات خیلی بلند برای عید قدیر بفرستن، حالا چند تا حدیث پیرامون حرام من میخونم که میخواییم بعدش یه موضوعی رو اومق باز کنیم تو قضیه عرفان. ببینید، در میزان الحکمه صفحه 1123 حدیث 3655 و به بعد از امیر المؤمنین سلام الله علیه، مسیر عرفان رو حضرت داره به ما نشون میده، مسیر ابتدایی عرفان رو، یعنی تو جاده عرفان ما میخوان قرار بگیم عارف بشیم چی کار بکنیم. دقت بکنیم، حالا ما میخوام بریم هی جلو پله به پله ها، از اولش میخوام شروع کنیم. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمان که اگر خواهان مکارم، کاش همه اون عرفایی که الان کتاب نشستن نوشتن و اصطلاحی سالهای زور عمرشون رو تلف کردن اینا رو میخوندن و بهش عمل میکرد، کاش اینها عمل میکردن به این حرفا. حضرت میفرماد اگر خواهان مکارم و بزرگواری ها هستی، از حرام ها دوری کن. یک معادله دو طرف است، یه طرفش امیرالمومنین سلام الله علیه داره میفهمد که حضرت اگر خواهان مکارم، یعنی مکارم این چی؟ یعنی تکامل، پیشروی در اخلاق خوب، اخلاق داشتن، و میخوای آدم بزرگواری بشی، پیشروی هم بکنی، حضرت محمد از حرام ها دوری کن. اون طرف معادله چی به ما میده؟ اون طرف معادله به ما اینو میفهمونه که خود انجام خود رسیدن به مکارم و بزرگواری ها، راه رسیدن به اینها ترک محرمات هست، یعنی بعد انسان محرمات کنار بذاره. یعنی اگه کسی حرام ها رو ترک بکنه به هر مقداری که ترک بکنه کسب، شما به من پاسخ خواهید داد، کسب مکارم و کسب چی میکنه؟ بزرگواری میکنه. این اینور معادل است. ببینید چقدر اینا زیباست. خود اون بزرگوار باز میفرمایند که از بهترین مکارم اخلاق دوری کردن از حرام هاست. از پیامبر اکرم حضرت میفرمایند که عبادت کردن، این باید به اونایی گفت که تو این مسیرها قرار گرفتن هی دنبال ذکر و ذاکری و این کدوم دعا رو بخونیم که اینجوری بشه فلان بشه و اینا، به اینها باید اینو گفت. ببینید این خیلی جالب، حضرت میفهمن پیغمبر اکرم عبادت کردن با وجود حرامخواری، عبادت کردن با وجود حرامخواری، انجام حرام هم نه، خود حرامخواری، یعنی ما رشوه گرفتن، اختلاس کردن، پول بیت المال رو صدمه زدن، ما بریم تو شهرداری که آقا میخوایم یک کار فرهنگی بکنیم، خب میخوایم چیکار بکنیم؟ آره یک مجلسی ترتیب بدید که سخنرانان بیان سخنرانی کنن، کار فرهنگی، مقام رهبری هم فرمودن کار فرهنگی بکنیم. حالا اینا هم نگاه کنید، همینا فیلمه، نگاه کنید نمایش، دجمه ها همه بسته، ریش هم که الان مد شده، همه ریش میذارن، تا نزدیک ناف نیش میذارن، همه ریش میذارن، ببخشید من میگم ریش بزنم گفتم نیش میذارن، ریش میذارن، اینا مد شده. حالا اینا میان و بعد کار فرهنگی رو انجام بدیم، بعد خب این کار فرهنگی میکنن، قربان میرن پیش شهردار، بودجهشو شما محبت بنویسین، اونم به اینا میگه که آقا مثلا چقدر بودجه داره، اینها میشینن یه چیزی که مثلا میشه با 5 میلیون تومان جمعش کرد، مثلا اگر این کار باشه اصلش فرهنگی باشه جمعش کرد، اون وقت سند میدن 600 میلیون تومان. ما دعوت کردیم که کی با سخنرانی قربون عمتون بریم، ما تو کانون تومتون داریم سخنرانی میکنیم، 2000 هم بهمون نمیگن، 600 میلیون تومان برای چی تو گرفتی آخه که چی کار بره بکنی؟ خب این سخنرانی ما رو بعد برو اونجا براشون پخش کن، فضای مستقیم بزن، ما پول هم از شما هم نمیگیریم براشون پخش کن. اینا داستان داره، داستانش حرامخواریه، خیلی راحت. حالا با یقه بسته، با ریش، با تسبیح ذکر گفتن و فلان، اینها حرامخواری. این حرامخواری پیغمبر فهمود اگه کسی عبادت بکنه با این حرامخواری که داره میکنه، مانند ساختن بناییست بر روی شن یا بر روی آب، یعنی هیچ وقت این بنا به ثمر چی نمیشه، نتیجه براش نده، خروجی نده. میگه آقا من چیکار کنم عبادتم درست بشه؟ یه ذکری نیست به ما بگیم، دست از حرامخواری بردار. تو شهرداری هستی، تو نمیدونم فلان بیت هستی، تو نمیدونم فلان ستاد هستی، تو نمیدونم فلان بنیاد هستی، آقا دست از حرامخواری بردار. تو فدراسیون فوتبال هستی، هی مربی خارجی هر نه بعد بهش نامه بنویس بگو قهر کن برو، ما اینجا برنامه ردیف میکنیم، یه 5 میلیون دلار برو ادعای خسارت کن توی دادگاه فلان جا که 3 تاشو به ما بده، 2 مال تو، نمیخوادم هیچی بوده وسط زمین. خب این اینا حرام خواهد. بعد هم نماز امروز همه با هم میریم نماز جمعه انشالله، کمرتون بزن. آقا چه نماز جمعه؟ آقا این که نماز جمعه نشد، تو داری تو فدراسیون فوتبال داری دوزی میکنی، بعدم میگی این هفته ما بخواهم همه با هم در حاضر میشن در نماز جمعه و بیعت با امام و رهبری میخواهم، اینا همه کشک، همه نمایشه، این کارا درست نیست. شما این همه پولها تو این فدراسیون فوتبال فلا اینا میاد میخورین، پخش میکنین، چی میکنین به اون ورزشکاران؟ بعضیا رو میدین، بعضیا رو نمیدین بهشون، بندهای خدا. از اون بعد بیچاره بعد وقت یه کشاورزی میخواد رو زمینش کار کنه زیر تیغ آفتاب، 5 سال رفته اسمش میشه یه تراکتور بهش بدن، تراکتور رو اون موقع 70 میلیون تومان بود، حالا من نمیدونم چند بهش بدن، هنو بهش نهیدن. یعنی ممکنه این مثلا باش مصاحبه میکنی میگه آره به ما که نرسید، انشالله شما پیگیری کنید به نوه ما برسد تراکتور. این درسته؟ پیغمبر فرمود اینها رو بیاد نماز جمعه برو، نماز شب بخون، الکی و تظاهرات، بیعت با امام و رهبری. حضرت فرمود اینا دروغه، پیغمبر فرمود اینا عبادت کردن با وجود این حرامخواری ها، شما داری یه بنایی رو آب میسازی، رو شن میسازی، چاخانا چیه میگی به خود؟ کارهای نمایشی باید چی میکن؟ اینها همه، حالا اینا همه مخالف اصلا عرفانه. ببینی امام باقر علیه السلام هرگاه انسان، شما ببینید اینا رو بعد به مسئولینی که توی نظام دارن کار میکنن و حتی خود ما ها که وقتی توی اداره میریم وسوسه میشیم که ما بخوریم یا نه، ما بریم دست بندازیم به این انبار یا نه. امام باقر میفهمد که هرگاه انسان مالی از حرام به دست آورد، خیلی جالبه که ما سالهای گذشته نداشتیم، حالا امسان من نمیدونم 40,000 نفر بردن حج، آقا سالهای گذشته میخواستن برن حج، 10 سال یارو اسم نوشته میخواد بره حج، آقا همه اول مسئولی میبدن، مسئول ستاد فلان ایشون هستن، میخوام برن، کجا میری شما؟ میخوام بریم حج، بریم قبرستان بقی را زیاد، میخوام نکنی بگی بشین سر جا تو حج تو رفتی، اگرم نرفتی نوبت تو الان نیست، آخه ایشون آیت الله فلان هستن، باشن. این دو دلیل نمیشه که من سلام بزنم به خاطر آیت اللهی علامه بودن، به خاطر نمیدونم مسئول فلان ستاد و فلان بنیاد و اینو راه میفتن رفتن حج. حالا امسال میگه که 40,000 نفر، میگه که کمتر شده این مسئله، من نیدم فرما کسایی حالا اسمو نمیاریم اینا راه میفتن، آقا با پول کی داری میره حج؟ جالب میشه با پولش هم خودشون نمیدادن، اداره تقبل میکرد و ما اینا رو میشناختیم میدیدیم. امام باقر میفهمد، حالا امام باقر داره میفهمد، حالا شما برو شو همجو، آقا امام باقر داره اینو میفرماید، میگه خیلی مؤدب به شما بگم چی میکنه، حالا یه چیزی فرموده حضرت، ناراحت بوده چی گفته، اونام که غیر مؤدب باشن میگه گفته که گفته، اصلا کاری به این حرفا ندارن. ببینید اینا به نماز خوندن و ریش و پشم و اینا نمیشه نگاه کرد، اعمال باید ببینین چه جوریه. امام باقر میفرماید هرگاه انسان مالی از حرام به دست آورد، نه حجی از او پذیرفته شود نه عمره‌ای. حالا برو برو حج، حق مردم رو ضایع کردی، برو میری حج، مردم تو نوبت هم بیچاره مردن، 10 سال پول گذاشتن اسم نوشتن، عمره ما برویم، ما با خانواده بله رفتیم که عمره همه را دعا کردیم، یک دونش هم مستجاب نمیشه. بعد امام باقر فرمودن نه صله رحمی ازش قبول میشه، هیچ کدومش، و حتی در ازدواج و زناشوی او تأثیر میگذارد. مال حرام اینجوریه، تو اومدی مال بیت المال رو داری میخوری راحت، اون یکی اداره اومدن برای هم چی میکنن، این اداره خیلی جالبی که از ادارات مشهورم هست، میگه اینا 3 لول قضایی دارن، مدیر عامل یه نوع قضا میخوره، معاونین و این پایینی ها که مسئولین هستن یه نوع غذا میخورن، کارمندان بردگان هستن یه نوع غذا میخورن، 3 لول غذایی داره. بعد پول اینا رو که خودشون اگه میخواستن بدن، اروا عمهشون که نمیشستن 3 لول غذایی درست کنن، که میگفتن آقا برو یه سال نمیشه فلافل بگی بیار، میگفتن مگه شما مدیر عامل نیست؟ میگفت چرا، بس خراب الان پول نداریم، یه فلافل بگی بیا بخوریم. اما چون حالا فعلا مدیر عامل پول اداره داره میده، میگه برو این غذاخوری رستوران معروف، آقا اینجا کجا هست، من حالم ناخوش است، اینجا هست رستوران معروف، چند این فلان غذاشونو 500,000 تومان 600,000 تومان مثلا، حالا این با اینا راضی نمیشن با این مبلغی که ما بگیر، بیا ایشون میخواد نهار 500,000 تومانی بخوره مثلا، وقت این میخواد بیعت با امام بکنه، بابا ول کن تو رو بخورن، بیعت با رهبری بکنه، بره بیعت با خون شهدا بکنه، آخه این کارای نمایشی یعنی چی؟ پیغمبر اکرم ببینید، حالا اینا نه تنها اصلا به عرفان نمیرسه، اصلا به اسلام هم نمیرسه، به ایمان هم نمیرسه، یعنی فردی که اینجوری هست اصلا بی ایمان هم داره از دنیا میره. پیغمبر اکرم میفهمن که فرو گذاشتن یک لقمه حرام، به چه حدیثی چقدر زیباست، فرو گذاشتن یک لقمه حرام یعنی چی؟ فرو گذاشتن یک لقمه حرام آقایون یعنی چی؟ بله؟ یعنی استفاده نکنه، از خیر این حروم چکا کنه؟ بگذره. تو اداره همه دنبال گرفتن یه پول فلان هستن، فلان وزارتخونه الان ریختن پول رو رمشی کردن، الان فردا مثلا فلان کشمر پولای ما رو آزاد کرد، شما خیال میکنن اول چیکار میکنن؟ اول اون یه عده که نقشه کشای خوبی هستن نشستن که این پول آزاد شد، چجوری اینا رو ببینید، یک اصطلاح خیلی جالبی هپل، بله هپلی هپو کنن اینها رو، هپلی هپو بله اینا رو چجوری بریزن سر اینا چیکار. و خدا می اموال اونجا نگه داشته، حالا یا خدا نگه داشته یا خدا خواسته اینا نگه داشته بشه که واقعا به دست اینا نرسه. من اعتقاد شخصی مینه، دلیل و مدرکی ندارم، اعتقاد شخصی مینه که اگر واقعا ما نقشه درستیم برای این پولای بلوکه شده داشتیم، خدا کمک میکرد به دست اون میرسه. ولی شاید خدا ما مثل همون برنامه خضر نبی که حالا من بعدا میرسم برای صحبت میخوام، اینا رو شاید نگه داشته برای یه روز ما، برای که بیاد این ستادها، بنیادها، مسئولین نمیدونم چی چیه فلان اینها، اینها همین نشستن تا اومد و هپل هپو کنن بره. به قول ادبا میگن صرف و محوش کنن. صرف و محو شما خوندی، ولی صرف و محو دیدنیست، صرف و محوش کنن تا اون بشه بره. پیغمبر میفهمد که اگر کسی توی یکی از این موقعیت ها قرار گرفت، دقت بکنید، از خیر لقمه حرون گذشت، چه اتفاقی میفته؟ پیغمبر داره میفهمد. حضرت فرمود نزد خدا محبوب تر است از خواندن هزار رکعت نماز مستحبی. یعنی این لقمه رو گذاشت زمین، این پول رو گذاشت نرفت طرف این، گفت من نمیرم، شما میخواهم این حکا بکنم خودتون میدونیم، من به من رفتیم، من نمیرم، من دست به این پول حرام نمیزم. پیغمبر فرمود همونجا تو نامه عملش هزار رکعت نماز مستحبی براش می نویسن، هزار رکعت نماز مستحبی که من و تو حالی یه رکعتش هم نداریم بخون با کم و زیادش. پیغمبر اکرم، حدیث بعدی، هر کسی بتواند کار حرامی انجام دهد و آن را فقط به خاطر ترس از خداوند فرو گذارد، خداوند پیش از آخرت در همین دنیا بهتر از آن را به وی عوض دهد. این از اتفاقا نکات مسئله عرفان واقعی که حالا ما جلسه آینده زنده باشیم بهش میپردازیم، خیلی جالبه. یه بار دیگه میخونیم از پیغمبر، هر کسی بتواند کار حرامی انجام دهد ولی اون رو فقط به خاطر ترس از خدا که او رو مجازات میکنه فروگذارد یعنی چی؟ انجام ندهد، خداوند پیش از آخرت، نه وعده نسیم خدا بهش بده بگه تو آخرت این کار میکنم، نقدی بهش وعده داده، پیش از آخرت تو همین دنیا بهتر از اون رو به وی عوض میده، بهتر از این رو بهش عوض. این میشه اینا اول جاده عرفانه، اول عوارضی عرفان این مواردی که من عرض کردم خدمت شما. حالا کسی میخواد بیاد تو عرفان واقعی، این عوارضیشه. آقا کارتتو بزن، عوارضیتو بده، بسم الله با ما بیا بریم. موضوع بعدی سخنرانی ما چیه؟ موضوع بعدی سخنرانی ما این هست که اینو باید شروع کنیم، بریم تو عرفان که بگیم عرفان حقیقی از دیدگاه اهل بیت چی هست، یعنی عارف حقیقی رو اهل بیت چگونه به ما معرفی میکنن، عارف مصطلحی که ما کاری نداریم، اونام کاری ندارن، عارف حقیقی رو چجوری معرفی میکنن، اهل بیت به ما چجوری معرفی میکنن. فرصتی آنچنان نداریم، ولی من برای اینکه موضوع این باب رو برای شما گفتم، یک دونه حدیث برای شما میخونم که حدیثی باشه که باز کنه این باب رو، بعد انشاءالله در جلسات آینده ما میخوایم ببینیم آقا اهل بیت عصمت و طهارت، عترت پیامبر، نه شیخ فلان، نه آیت الله فلان، نه علامه فلان، اهل بیت عرفان رو به ما چجوری معرفی کردن، عارف و اهل بیت چجوری معرفی کرد، ما بینو اهل بیت چجوری معرفی کردن، اونجوری بینو دنبالش، ما به خواجه فلان رو نمیدونم، شیخ فلان رو نمیدونم، عارف نمیدونم، طلاح و بالله کاری نداریم، که ما به اهل بیت کار داریم، ببینیم چجوری معرفی کرد. اولین حدیث رو من اینو میخونم، ممکنه بعضی حدیثایی که میخونیم شما نتونی باهاش ارتباط مستقیم برقرار کنی راجع به این بحث، ولی دقت اگر بکنی برای آغاز این بحث خوبه، یعنی این بحث رو چکش میزنه و کلنگ میزنه و راهش رو باز میکنه. امام هفتم، یعنی امام کی؟ بله، امام موسی بن جعفر سلام الله علیه. حضرت میفهمد در هر شب و روز از جانب خدای عزوجل، هر شب و روز یه ندا دهنده ای داره به مردم دنیا ندا میده، یعنی الان روز داره ندا میده، شب هم میشه یه ندا دهنده ای، حالا یا خاص شبه یا همونه داره ندا میده. چی میگه؟ میگوید از جانب خداوند، ای بندگان خدا از نافرمانی خدا بازیستید. نافرمانی خدا رو نکنید. دوباره میگه بازیستید، دوباره بهشون میگه بازیستید، زیرا اگر به خاطر حیوانات چرنده و کودکان شیرخواره، چون کودکان شیرخواره چی هستن؟ معصوم هستن، حیوانات هم که تکلیف ندارن، حیوانات چیز ندارن. و سوم چه دسته ای اگه گفتی؟ بله، سالخوردگان، سالخوردگان خمیده پشت نبود، اگر به خاطر حیوانات چرنده و کودکان شیرخواره و سالخوردگان خمیده پشت، یعنی انقدر اینا پیر شدن فرتوت شدن قوز در آوردن، خب میگه اگه به خاطر اینا نبود چنان عذابی بر سر شما ریخته میشد که ریزه ریزه میشدید، ریزه ریزه میشد. یعنی خدا به خاطر حیوانات هم داره به این مردم چیکار میکنه؟ به خاطر همین بچه های شیرخواره رحم کن، به خاطر این پیرمردا که یه عده خانواده میرن اینا رو میزنن تو سالمندان بیچاره ها رو، به خاطر اونا هم داره به این مردم داره رحم کن. و اگر امام کاظم داره میفهم فهمد اگر ریز ریزه این منادی داره میگه ریز ریز میشد. این حدیث باب عوارضی جاده عرفان، عرفان حقیقی. چی از این حدیث میفهمیم؟ از این حدیث اینو میفهمیم که هر گناهی ما کنیم مستحق عذابیم و باید عذاب بشیم، ولی خداوند از روی رحمانیتش به ما ترحم میکنه، فعلا در عذابو میبنده که شاید ما توبه کنیم و کارمون به اون عذاب نکشه. حالا به خاطر یک بهانه هایی درست کرده، بچه شیرخوار، حیوانات، پیرمردا، پیرزنا، به خاطر اینا درست کرده که به ما ترحم بشه، ما این عذابمون نازل نشه. یه عده‌ای هم که میام به شما میگم چون اگه بنا بود عذاب نازل بشه نازل میشد، شما برو همین حدیثو براش بخون، خدا داره رحم میکنه عذابو نازل نمیکنه، وگرنه مستحق عذاب هست، بنده مستحق عذاب در صورتی که نواهی پروردگار رو مرتکب بشه و واجبات رو انجام ندهد. ما جلسه آینده انشاءالله در خدمت شما به شرط حیات خواهیم بود با بحث عرفان حقیقی و عارف حقیقی از دیدگاه اهل بیت. چه عارف حقیقی چیه؟ ما بی خودی جاده رو عوضی نریم، مسیر رو بیایم پیدا کنیم، درست کنیم، آقا برسیم انشاءالله به عرفان حقیقی هم برسیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اگه کسی سوالی داره بکنه، اگه نه که چند تا دعا کنیم و مرخص بشیم. کسی سوالی داره؟ بله بفهمین آقا. بله خوش من یه خود بلندتر بگید بشنوم صدای شما رو. بله
عبدالی تو فرمایشاتتون فرمایش فرمود و توضیح دادی، این که به نوعی میشه گفت حافظ هم عارف اصطلاحی است و هم این که عارف به نوعی میشه گفت ملامتگر. من میخواستم از خدمت عبدالی سوال کنم که با توجه به اینکه ما سند بزرگی مثل قرآن کریم رو داریم و بعضا استخاره میکنیم به قرآن کریم از خرابون، این تفعول زدن دیوان حافظ از کجا آمد استاد بزرگوار؟
والا شما یه چیزی گفتی که اصلا من اینا رو به هم ربطی نداره. یه مسئله ما داریم به نام تفعول زدن، تفعول زدن به قرآن حرامه. هر کی هم باید به شما گفت آقا یه تفعولی به قرآن بزن ببینیم چی میشه، ما بالاخره زن میگیریم یا نه، شوهر میکنیم یا نه، بچه دار میشیم یا نه، کنکور قبول میشیم یا نه، اصلا تفعول زدن به قرآن حرام. و خیلی هم خیلی ها که میگیم عده دقت ندارم، مثلا چیکار، آره من نشسته بودم شب بودم تفعلی به قرآن بزنم، این کار حرام. قرآن کتاب تفعل نیست. استخاره با تفعل فرقش زمین تا آسمونه. استخاره اینه که شما از قرآن طلب خیر میکنی با شرایط خودش، یعنی میگی من میخوام ببینم که با این شرایطی که هست و من میتوانم اون فهمو از قرآن کریم دارم، از قرآن طلب خیر بکنم، طلب خیر میکنم که ببینم قرآن به من چه راهی نشون میده. اینو بهش میگن استخاره. مثلا تفعل یه چیز دیگه از استخاره. مسئله بعدی شما میگی که آقا با حافظ تفعل میزنن، از چه کجا نشأت گرفته؟ هیچ، از جایی نشأت نگرفته. مثل همه حرفایی که یه دن نشستن خودشون در آوردن بعد پروبال بهش دادن. ببینید ما یه سری چیزایی رو میشینیم در میاریم، بعدم کم کم اینا رو ربط میدیم خدای نکرده به اسلام. اصلا خود حافظ هم اگه زنده بود، خدا بیامرز، خدا رحمتش کنه، شاید میگه آقا من دیوان شعر ننوشتم که شما بهش تفعل بزنین، که خودش هم این کارو نمیکرده. بنده خدا خودش قطعا این کارو نمیکرده. یه شاعر بوده، شاعر توانایی هم بوده، با سواد بوده، دیوان شعری داره نوشتم تفعل. ولی مردم اومدن میاره تو تلویزیون میارن میشن، خب امشب شب میلاده یه آقا فال حافظ بگیر ببینیم تفعل بزن. بعدم اومدن اصلا چاپخونه ها شروع کردن میلیون ها نسخه در آوردن نوشتن فال حافظ. حافظ هم تو عالم برزخ میگه خدا همتون رو لعنت بکنه، آخه من اصلا فال ندارم. بعد این فال لای بال کبوتر میذارن، نوک توتی میذارن، نوک کلاغ میذارن، نوک فلامینگو نم چی چی میذارن، اینو بیار به این بده اونو با... اینها دیگه مال بیکاری مردم و دنبال مسیرهای حقیقی نرفتن. وگرنه اینا اصلا ریشه ای نداره، خواستگاهی نداره، یه چیز خرافی بینه. هی هم روز به روز داره زیادم میشه. آقا برو دنبال انا به حافظ مثلا بنده خدا یه شاعر بوده، بهش لقب دادن همجوری که به مولوی حالا میگن مولانا، اونم یه شاعر بنده خدا بوده، به حافظ میگن بریم ببینیم لسان الغیب چی میگه. آخه حافظ لسان الغیب نی بنده خدا، لسان الغیب پیغمبر ائمه هستن، لسان الغیب که حافظ نیست، خداست لسان الغیب. بعد اینا رو حالا ما برسیم انشالله دوستانم به ما تذکر بدن، همین مثلا هم بنویسین لسان الغیب، من اونجا بحث علم غیب که میرسه صحبت بکنم برای شما. اینا از خودمون ماها در میاریم، ما از خودمون در میاریم، بعد کم کم وصلش میکنیم به مثلا فلان چیز. الان ببینین چند سال دیگه اصلا از مردم نسل بعد ماها اون موقع نیستیم سوال کنن که آقا ایستگاه‌های صلواتی کجای قرآن اومده، میگه سوره مائده آیه 256. میگه ایستگاه صلواتی کجا اومده، میگه سوره مائده آیه 256. اصلا مائده 200 آیه مثلا نداره، اون میگه 256 یه چیزی میگه. چرا؟ برای که ما اومدیم ایستگاه صلواتی درست کردیم، راه ها رو بستیم، فلان کردیم، بهمان کردیم، بعد کم کم تو فرهنگ مردم داریم میکنیم که آقا یه همچین چیزی هست. ما نیست اینا اینجوری، آخه ما اینا رو اصلا اسلام اینا رو اینجوری نمیخواد از ما. این کارای مردم سلیقه‌ای دیگه از خودشون درآوردن دیگه فلان، اینا دیگه این وقت کم کم هی بین مردم رسوخ پیدا میکنه و جامعه تو بگن این حرفا اصلا بله شما میفهمه هم چیزی اصلا نداری، توضیحش هم دادی. بله دیگر سوالی ندارن آقایون خان شما بعد بده ببین آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد ببخشید، راجع به ترک محرمات فرمودین یکی از راه‌های عرفان ترک محرماته. شما در نظر بگیرین مثلا 100 سال گذشته 200 سال گذشته این به قدری که الان در جامعه فساد گسترش پیدا کرده بود وجود نداشت و ترک محرمات بسیار راحت تر بود. تو این شرایطی که الان به وجود اومده چگونه میشه این ترک محرمات رو به راحتی انجام بدیم؟
ببین عزیزم، یکی از مشکلات ما اینه که ما تاریخ نمیخوانیم. پیغمبر زمانی که مبعوث شد به پیغمبری، زنها برهنه دور خونه خدا طواف میکردن. دیگه چی میخوایم من بگم؟ زنهای مشتکین برهنه دور خونه خدا طواف میکردن. دیگه حالا من بازترش هم اصلا نمی کنم. اصلا یک وضعیت فجیع بود. بر تو از این کار گناه کبیره تر از این پیدا میکنی که در تاریخش همین طبری از اهل سنت هم هست، یه تاریخ طبری داره نوشته، طرف اومد بچهش رو برداشت آورد، به بچهش گفتش که شروع کرد به کندن یک زمین، بچهش گفت پدر جان خیلی تو داری عرق میریزی زحمت میکشی، بذار من کمک کنم. رفت اون کلنگ رو گره، بچه کوچیک بود، دخترم بود، شروع کرد زمین رو کندن کمک پدره کن. گفت حالا پدر کندی میخوای چیکار کنم؟ گفت میخوام تو رو دفنت کنم. بچه رو جلو چش خودش و خود بچه دفنش که خاک ریخ روش. شما اینا رو چی می شما اینا بهش اسمش چی میذاری؟ میگه اینا محرمات نبوده، اصلا فوق محرمات، یک جنایات اینجوری انجام میشده، نه یکی دوتا، هزاران مورد. پیغمبر مبعوث شده از بین اینها آدم تربیت کرده، درست شده از بین اینها انسان درست کرده پیغمبر، دانشگاه انسانسازی را انداخته پیغمبر، اینها بوده. مال مشروب خاریش چجوری من قمار کرده؟ هنوزم شما برو مکه، همین الان برو مکه، همین بنده خدا که امام جماعت مسجد الحرام نماز میخونه میاد من پشت سر این رفتم، اینا به اصطلاح رفتم دیدم این پشت میرن اینا، مرحوم پدر من رحمت الله علیه تعریف میگم، میگم من همین کاری حال من کردم مرحوم پدر من انجام میدم، میگفتش که من رفتم پشت سر اینا، رفتم خیلی سال پیش، 40 سال پیش، 50 سال پیش، میگم رفتم دیدم اون پشت مسجد الحرام نمازی که به کمر ایستاد رفت اونجا شروع که قمار کردن، ورق پاسور بازی میکرد، چند تا نشستن با هم دیگه با امام جماعت اونجا نشستن شروع کردن بازی کردن. شما اینا بهش چی میگی؟ در گذشته های دور همیشه این بوده، حالا هست، بعدها هم خواهد بود. ما نمیتونیم بگیم محرماتی نبوده، محرمات از زمان حضرت آدم، وقتی خدا دو تا پسر بهش داده به نام هابیل و قابیل، تو قرآن فرموده قابیل زد هابیل و کش، جنایات از همونجا شروع شد، محرمات از همونجا شروع شد، بعد رسیده به این جنایات تو تاریخ، حالا تا رسیده به اینجا و فلان اینا. عرض به خدمتتون این که حالا شما میگی که آقا الان چجوری چی بکنی؟ همیشه شما میتوانی گناه بکنی، میتوانی هم جلو خودتو بگیری گناه چی نکن. همیشه خدا این اراده رو به انسان داده و انسان آزاد، مشکل نداره. اگر یه جاشم مثل اصلا همچین مثالی نیست، ما داریم مثال فرض محال میکنیم، خود فرض محال که محال نیست، فرض محال میکنیم که یک کسی یه جای دیگه اصلا نتونست جلو خودش رو بگیره و دیگه اینجا اصلا هیچ امکانی براش نبود، گناه کرد، مثلا فرض محال، شما مطمئن باش خداوند مجازاتش نمیکنه، ولی همچین موقعیتی ما پیدا نمیکنیم، همه میتونن در هر زمانی جلو خودشون بگیرن گناه نکنن. سوال بعدی، کسی سوالی دیگه نداره؟ خانوما سوالی ندارن؟ بسیار خوب. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا به حق عید بزرگ جهان اسلام که عید سعید قدیر هست و همه ما انشالله تو این مراسم عید قدیر تو همین کانون هم هست انشالله صبح دوشنبه شرکت خواهیم کرد، اگر هم جای دیگه خواستیم بریم اونجا هم شرکت خواهیم کنم، انشالله معصیت خدا نکنیم. اعمال خیلی خیلی قشنگی روز عید قدیر داره، یکی از مهمترین اعمال شاد کردن دل مؤمنین هست، شاد کردن خانواده هاتون هست، هر کسی قهره اون رو به راشتی بکن، هر کسی تا حالا مثلا اخم کرده اون رو اخمشو بذاره کنار، بخنده، شاد باشه، شاد بکنه، لباسای نوتون رو بپوشید که دیگه عید هم نمیپوشید، اونا رو بپوشید روز عید قدیر، اینا رو مفاتیح رو باز کنید، یه اعمال خیلی قشنگی داره، حتما بخونید برای روز عید قدیر و به هم تبریک بگید، پیامک بدید، به قول معروف پی ام بفرستید برای هم دیگه و عرض حضورتون که شادداشت بگید و هم دیگه خوش استباد بگید. و این کار بدونید خیلی جالبه که همه اینها عبادت و ثواب برای شما می نویسن. خدا را قسم میدیم به این حق، این عید بزرگ، عید سعید قدیر، عید ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه، هر چی گرفتاری این مردم دارن در هر بعد و ابعادی که هست، خودش این گرفتاری ها رو برطرف بفرماید. حوائج مشروعه این مردم خوب ما، این جمع حاضر، اهل بیت این جمع حاضر، خاندانشون، خانوم آقایون برآورده به خیر بفرماید انشاءالله. خدایا همه اموات ما، اموات از این مؤسسه، مؤسسه فقید، این مؤسسه، دیگرانی که از این مؤسسه رفتن، اونایی که فضای مجازی صدای ما رو میشنوه، هر کی عزیزی از دست داده، در این ساعت همشون در بهشت برزخی خودت با امیر المؤمنین سلام الله علیه محشورشون بفرما. خدایا در این زندگی دنیایی ما رو با ولایت امیر المؤمنین زنده بدار، با ولایت امیر المؤمنین بمیران و با ولایت امیر المؤمنین محشور بفرما. خدایا هر چی مریض هست، این آقای عبداللهی عزیزمون تو نظامت هست، عزیز دیگری هست، بیماران دیگری داریم، منظور و منظوره تو خانوما تو آقایون، خدایا به حق امیرالمومنین، به حق امیرالمومنین همشون امشب و این ایام شفای عاجل عنایت بفرما. شهدای ما ترفیع درجه عنایت بفرما. خدایا تعجیل در فرج و ظهور حضرت ولیعصر یگان منجی عالم بشریت بفرما، موانع ظهورش برطرف بفرما، تا زمان ظهورش همه ما رو زنده و سالم با عافیت نگه دار. خدایا اون دعاهایی هم که ما یادمون رفته بکنیم الان نمیدونیم چیه ولی بعدها به ذهنمون میرسه و اینا، یا الان تو ذهنمون هست، اون دعاها رم مشروع خودت، اون دعاها رم به اجابت نهایی برسان. وفقنا لما تحب و ترضا. سه تا صلوات بلند انشالله هدیه میکنیم به امیر المومنین، نتیجهش هم انشالله زود زود خواهیم گرفت. بلند صلوات بفرستیم.